أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ثم عرض تسلیت شهادت مظلومانه حضرت صدیقه کبرا فاطمیه زهرا سلام الله علیها به محضر نورانی فرزند برومندشون حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب بر حق ایشون مراجع تقلید که تالی تل و حضرات معصوم هستند، حوزه های علمی و جمع فاضل و با فضیلت شما، از اینکه جلسه چند جلسه در هفته قبل به دلیل ابتلاعات و معالجات تعطیل شد عذرخواهم. من بنای بر تعطیل ندارم، تیه سالهای گذشته تعطیلی اتفاق نمی افتاد. امسالی ما داریم چند مورد پیش آمد که تعطیل شد. این تقریبا بی سابقه است. این حدود 40 سال تدریس تا قبل از امسال من عرض می کردم که 40 بار من درس رو تعطیل نکردم، یعنی به طور میانگین در سال 1 روز هم من تعطیل نمی کنم. ولی خب امسال دوچاره قافت شد اوزا، به اضافه مسائل کرونا که سال قبل و ما قبلش هم به درس و بحث آسیب زد. امیدواریم خدام تال با عنایت خودش موانع رو مرتفع بکنه و توفیقات رو اضافه کنه انشاءالله. خب بحث بر سر این بود که اگر نهی اسیان شد برای مرحله ثانیه بعد الاسیان دلالت بر لزوم اجتناب دارد یا ندارد، حلول و راهل های مختلف و آراء گوناگون رو داشتیم بررسی میکردیم. رسیدیم به رأی محقق بزرگوار آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه. ایشون فرمود که اصولاً نهی مانند امر که هر دو در واقع احکام الهی هستند تبعیت از مصالح و مفاسد می کنند. نهی تابع مفسده است، یعنی چون بر فعل امری مفسد مترتب است نه می شود، و یا بلکه در اجتناب مصلحتی نهفته است. کمون که امر همینچنین است که در ارتکاب به امر و عمل به امر اجابت امر مصلحت نهفته است. بعد فرمودند که با توجه به این مبنا نواهی چند گونه هستند. 4 قسمند نواهی. بعد یکی که این اقسام رو توضیح دادن، 4 قسم رو. بعد فرمودن که ما باید در واقع یکی که این انواع رو و الوان نهی رو بررسی کنیم، ببینیم که کجا میتوانیم قائل به استمرار و امتداد دلالت بر لزوم اجتناب و لزوم احتراز از ارتکاب داشته باشیم و در کدوم قسم در واقع ممکنه بگیم که نه بعد از ارتکاب و بعد از عصیان دیگر دلالت بر لزوم اجتناب ندارد. هر صورت که بخوایم ارزیابی کنیم فرمایشات ایشون رو، اولین مطلبی که به ذهن آدم میرسد اشکالی است که ما بر مرحوم آخوند و میرزای نائینی گرفتیم. عرض کردیم که مسبب این مسئله کجاست، محل نزاع کجاست؟ میگیم آیا نهی بعد الاسیان و بعد الارتکاب ثانیاً و همچنان دلالت بر لزوم اجتناب دارد یا ندارد؟ یعنی چی؟ یعنی آیا هم نهی احیاناً مادتاً و احیاناً صیغتاً و هیئتاً به حسب وضع، به اقتضاء وضع، به مقتضای وضع واضع آیا دلالت داره که بعد الاسیان هم لزوم اجتناب ازش بفهمیم، یعنی همچنان بر نهی دلالت کند یا نه؟ محل نزاع کجاست؟ دعوا بر سر اینه که آیا نهی به لحاظ وضع آیا دلالت دارد یا ندارد. بخوام بگیم ما باشیم و نهی بعد از آنی که ارتکاب شد، عصیان شد، یک بار سرپیچی کردیم، نافرمانی کردیم، آیا همچنان به اقتضای وضع و در واقع به عنوان دلالت وضعیه آیا باز هم دلالت بر نهی داره یا نه؟ یا اونجوری که بعضی گفتن مثلا به محض که ارتکاب اتفاق بیفته دیگه نهی از کارکرد ساقط میشه، دلالتی نداره. پس بنابراین دعوا بر سر این است، نزاع بر سر این است که نهی و نواهی چگونه وضع شدند. آیا انسان وضع شدند که به رغم این که یک بار تخلف کنیم، عصیان کنیم، زور نهی به جای خودش باقیه؟ خب یه بار کسی تخطی کرد و لا تشرب رو اجابت نکرد و شرب خمر کرد، بار دوم دیگه نمیتونه بگه حالا که دیگه مرتکب شدیم پس بنابراین دیگه نهی باقی نموند، خط شکست به اصطلاح. میخوام اشاره نکنم چون ارزش اشاره نداره. اخیرا یکی از این معممین بی سواد گفته که اشکال نداره زیاد نخورید، انقدر بخورید که خیلی بدمستی نکنید و تازه ثواب هم داره شراب خوردن. اگه یه دی از اول شب تا صبح همش نماز شب بخونند و اهل زهد و تقوا اینا باشند ولی دور هم نباشن، با هم هستن ولی دور هم نیستن، دوری سفره کذا ننشستن مثلا، اما یه عده دیگه هم از اول شب تا صبح شراب بخورن ولی دور هم باشن، خدا اینو بیشتر میپسنده و این ثواب میده، اونو دوست نداره. شاید یه همچین حرفی به درد اینجور آدم های لاابالی هم بخوره که بگن آقا اصلا یه بار که مرتکب شدی تموم شد، یه خط شکست دیگه نه یه وجود نداره. این مبلغ به دردی همچی آدمایی که یاوه میگفن بیشتر میخوره. به هر حال خیلی تأسف جان، نه حالا ما که کار ما که نیست ولی پایدم نداره اینا. در هر حال تأسف بار حالا اینجور کار به اینجا میکشه که یا آدم های بی سواد درس نخونده در چارچوب مواضع سیاسیشون به حریم دین و شریعت و اینها هم تعرض میکنن و حرفای میزنن که بسا مصرف خارجی داره، مصرف سیاسی داره، یه مش آدم لاعبالی مثلا دارشون جمع شند و سایتشون به اصطلاح اون کانالشون لایک داشته باشه، از اینجور حرفا. بله، به هر حال خب، پس بنابراین این محل نزاع مسئله کیفیت وضع نهی، بحث بر سر دلالت وضعی است. سوال این مواردی که ایشون فرمودند در چهار قسم، اینها آیا بحث بر سر کیفیت وضع و دلالت وضعی است؟ مثلا فرمودن که خب چهار جور نهی، یه وقت مفسده در صرف ترکه، یه وقت آنچنان است که در هر یکی که از تروک به نحو عام استغراقی مفسده هست، بار دیگر احیانا مجموع افعال به نحو عام مجموعی برش مفسد مترتب میشه، بار چهارم بر اون چه که محصل و مسبب از افعال است مفسد مترتبه. این چهار قسم. سوال، آیا اینها و این چهار قسم ارتباطی با مسئله وضع دارند؟ یعنی ما اینجا الان داریم میگیم یه بار نه این گونه وضع شده است، بار دیگر آن گونه. الان سخن از وضع واقعا، ظاهرا این چهار قسم ارتباطی به مسئله کیفیت وضع نداره. یعنی شون نیومدن به فرمان یه بار نه این گونه وضع شده است، بار دیگر آن گونه وضع شده است، بلکه میفرمان آقا نه اصولا بستگی داره به متعلقش، بسته به نوع منهیون انه. منهیون ان گاهی این گونه است، گاهی آن گونه است. گاهی منهیون ان آنچنان است که در واقع با محض به محض ترک اون مفسده برش مترتب میشه و طبیعت محقق میشه. خب این سخن از وضع ظاهرا نیست، سخن از این است که منهیون ان این گونه است که صرف ترک موجب مفسده است مثلا، یا احیانا بر صرف ترک مفسده مصلحت مترتبه، گاهی ترک کنی مصلحتی تأمین میشود، یا آنگونه است که هر یک از تروک به نحو عام استغراقی، یکشون، یکان تروک، ترک ها چون این چیزی برش مترتبه. یعنی منهیون ان اینجوریه، سخن از نهی نیست، سخن از نوع منهیون انه. یا نه مجموع افعال به نحو عام مجموعی، یعنی باز اون منهیون ان های مختلف به نحو مجموعی این چنین اثری برش مترتب است. یعنی سخن از نهی نیست ها، سخن از نوع نهی نیست، سخن از نوع وضع نیست، سخن از انواع منهیون انه. در حقیقت اشکالی که بر مرحوم آخوند، بر مرحوم میزا وارد کردیم، بر مرحوم آقای خویی هم وارد میشه، و اونی که آقا فراموش نکنیم محل نزاع و محل بحث ما کجاست. محل بحث ما در واقع کیفیت وضع نهی است. بخوام بگیم آقا و نه چگونه وضع شده است، و به تعبیر دیگر سخن از این است که وضعیاً به لحاظ وضعی دلالت وضعی نه چگونه است، نه چگونه دلالت می کند. آیا یه بار نقض شد، ارتکاب صورت گرفت، بعد الاسیان و الارتکاب بازم دلالت می کند، یعنی نه می تواند دلالت کند یا نه؟ سوال اینه. اما این پاسخ ها ظاهراً ناظر به سوال نیست، بلکه پاسخ بر اینجوری داده میشه که آقا منهیون انها متفاوتند. چند جور منهیون انها داریم؟ یا به تعبیر دیگه بفرمید که نهی به اشکال مختلف استعمال میشود، نهی به اشکال مختلف استعمال می شود. یه بار به این صورت استعمال می شود که صرف ترک برش امری مترتبه، یه بار فردن فردن برش مترتبه، بار سوم به نحو عام مجموعی مترتبه، بار چهارم بر مسبب و محصلش مفسد مترتبه. این چند جور استعمال میشه و در هر صورت مطلب خارج از موضوع میشه، یعنی جواب متمرکز بر سوال نیست. باید پاسخ میدادیم که آقا وضعاً چنین است یا چنین نیست، نه اینکه منهیان اینجوریه یا احیاناً به تعبیر دیگری بگیم انواع استعمالات رو داریم، چهار جور و چهار جا استعمال میشود نهی. این یک اشکاله که به هر حال به نظر میاد پاسخ و اون توضیح و تبیین با سوال ارتباط مستقیم نداره.
میشه که بررسی وضع نظر وضعی بدون نظر به مصادیقش باشه. بالاخره از اتحادی هم باید از مصادیق استفاده کنیم تا بگیم وضع خود واضح نمیتونه دیگری بگیم که شما منظور چیه. پس باید بگیم روی اون موضوعات
نه، الان که بحث بر مصادیق نیست. ایشون میگه منهیان چند قسمه، نه گاهی این منهیان ان، گاه آن منهیان، گاه آن، این چهار جور رو. اگر احیانا بخوایم یک کمی توجیه کنیم، یک کمی دفاع کنیم، من زیل مثلا اگه ملازم فرمیده بردم الا ان یقال بالاشتراک ولم یقل به احد، مگه اینکه بگیم خب بله ما اصلا نه چهار جور دلالت داره، چهار قسمی که ما گفتیم که البته چهار قسم منهیان ان، منهیان چهار قسم شده در واقع نه خود نهی. حالا یک کسی بگه چون چهار گونه منهیان ان داریم نهی هم بر همه اینا وضع شده مثلا، و چون بر همه اینا وضع شده پس بنابراین نهی به نفع وضع اشتراکی مشترک بین این هاست. حالا مشترک معنوی است، نمیدونم میشه بین اینها جمع کرد، یا مشترک لفظی قائل اشتراکیم که کسی چونی حرفی رو نزده. این یه اشکاله که به نظر میرسه که وارد میشه. اشکال دیگر این است که ما راجع به این که به اصطلاح اگر این چهار قسم رو فرض کردیم چه کاربردی و به تعبیری چه ثمره‌ای دارند. ایشون فرمود که در دو جا ثمره مترتبه. این که بگیم منهیون ان، حالا به تعبیریشون نهی میفرمان، شون برای ما اقسام نهی، ولی ما میگیم واقعیت این است که اقسام منهیون انه. میفرمود که فرمودن که چهار قسم هست و هر و این تقسیم و این تعبینی که ما داریم میکنیم در دو جا اثر برش مترتبه. یکیشون جایی بود که به اصطلاح مقام ضرورت بود، اضطرار بود که بحث کردیم، اشکالش هم گفتیم. دوم اون جایی که به اصطلاح محل شک، یعنی ما در واقع نهی داریم و ارتکاب صورت پذیرفته اولا، الان شک کردیم که ثانیا بر لزوم اجتناب دلالت داره یا نداره، و شک داریم حالا که ارتکاب حاصل شده آیا دلالت دارد یا ندارد. اضطرار اضطرارا مرتکب نشده بودیم، مرتکب شدیم بالاخره. حالا سوال اینه که آیا همچنان نهی بر لزوم اجتناب دلالت داره یا نداره، شک داریم که دلالت دارد یا ندارد. بحث شک در هر در چهار قسمشون به اصطلاح نکاتی رو فرمودن توضیح دادیم و اجمالا باز الان باید بازگو کنیم و بعد بگیم هر کدوم از این چهار قسم با فرضی که می‌فرمایند چه اشکالی داره. یعنی اول اشکال اول ما این شد که اصلا شما از بحث خارج شدید، نزاع بر سر کیفیت وضع و دلالت و عدم دلالت وضعی است، ولی شما رفتید مسئله منهی انها تقسیم کردید و بردید رو مسئله استعمال احیانا. و یا حتی اکثر بخوایم توجیه کنیم یه نوع اشتراک باید قائل شده باشید، کسی چون این حرفی رو نزده است. حالا عرض میکنیم که ایشون میفرماد که خب ما قسم اولمون این بود دیگه، گفتیم آقا مطلوب صرف و ترکه. حالا اگر یه کسی آمد در واقع با همین معنای صرف و ترک، همون قسم اول به اصطلاح عمل کرد، شک میکنه که آیا مطلوبیت طبیعت همچنان باقیه، ولو این که یه بار مرتکب شد، ولو یه بار نهی نقض شده است، خب باشه، ولی مطلوبیت طبیعت منهیون علی، ترک منهیون علی، مطلوبیت طبیعت ترک منهیون علی همچنان باقیه یا نه باقی نیست؟ شک الان بین این دوتا مسئله است، آیا همچنان مطلوبیت ترک باقیه که خب پس بگیم ثانیه نمیگیم داله همچنان، یا نه دیگه مطلوبیت باقی نیست، مطلوبیت طبیعت ترک، چون فرد که انجام گرفت تقلب شد، اما بگیم این فرد یک فرد از اون طبیعت بود، حالا یا طبیعت همچنان ترک این طبیعت، یا طبیعت ترک مثلا شرب خمر، این طبیعت همچنان مطلوبه؟ شک داریم. ایشون در قسم اول فرمودن که اثری بر این شک مترتب نیست. چرا؟ شاید به این جهت است که اصلا ما فرضمون اینه، فرض ما این است که صرف ترک محط بحثه، این قسم ناظر به طبیعت نیست اصلا، صرف ترک، صرف و ترک محل بحثه. قسم اول این بود، نهی آنچنان است یا به تعبیر دقیق تر منهی آنچنان است که صرف ترک ولو یک بار محط بحث و به اصطلاح مسبب بحثه. پس بنابراین ما اصلا فرض مطلوبیت طبیعت رو نکرده بودیم. فرض کنیم که در واقع مثل امر، چون این مبنا رو بزرگان ما پذیرفتند که فرق است بین امر و نهی، در امر بله با یک بار انجام دادن طبیعت حاصل شده، اما در ترک این که بگیم یه بار ترک کردیم ولی تا عمر داشتیم در واقع مرتکب شدیم، نمیشه گفت طبیعت رو ترک کردیم. فرق است بین نهی و امر در این معنا، و در نتیجه ممکنه کسی بگه که نخیر، صرف ترک در مسئله نهی مثل امر نیست که بگیم با یه بار ترک شدن، یه بار ترک کردن، یه بار اجتناب کردن کل طبیعت حاصله، طبیعت در ضمن فردش حاصل شد، نه. عرض شد که عرض ما ذیل این فرض و این قسم و این تبیین مرمای خویی این است که اصولا علل مفروض ما جای شک اصلا نداریم وقتی داریم فرض میکنیم که این قسم صرف و ترک است، نه طبیعت، صرف و ترکه. پس بنابراین طبیعت محل بحث نیست و مطلوبیت روی طبیعت نرفته تا اینکه شک کنیم که آیا طبیعت همچنان مطلوبه یا دیگر مطلوب نیست. لذا بر این اساس در واقع این خلاف فرض ماست، فرض ما در این قسم اینه صرف و ترک است و سخن از مطلوبیت طبیعت نبوده است. حالا که یه بار مرتکب شدیم میگیم آیا مطلوبیت باقی یا نه، تا اینکه نهی دلالت بکند، این نیست. ملاحظه میفرمید که ما داریم از اشکال اول عبور میکنیم، یعنی اشکال اولی که کردیم تا جای خودش، میگیم خیلی خوب سلام نه، شما لی یکی که احسان میفرمایید، ببینیم راجع به یکی که احسان چه میشود گفت. یعنی این اشکال الان، این سری اشکالی که الان داریم مطرح میکنیم راجع به هر یک از این شقوق و اقسام، بعد از فرض آن است که خیلی خوب اشکال اول اصلا وارد نیست، که اشکال اساسیمون اشکال اوله. بگیم فرض که اشکال اول وارد نباشه، سلم نا، اما هر یک از اقسامی که شما دارید میفرمید آیا مقنع هست یا نیست؟ فرض دو قسم دومی که فرمودن گفتن که در واقع کل واحد واحد تروک به نحو عام استغراقی منهی و عن این چنینه و متعلق نهی است. نهی میگوید که هر یک یک افراد منهی و عن ترکیب این مطلوب منه. این قسم دوم بود. یک یک شرب خمر، همه افراد شرب خمر ارضیان که الان موجودن و طولیان که در طول تاریخ به وجود خواهند آمد، اینا به اصطلاح ترکش مطلوب من است. این به اصطلاح قسم دوم بود. ایشون می‌فرماد که با ارتکاب مخالفت در یک مورد ما شک می‌کنیم حالا آیا تکلیف باقی یا نه. بنا بود حسب اقتضا شرب خمری واقع نشود و یکی یک مصادیق شرب خمر هم منهیان بود به نحو عام استغراقی، همه رو میگرفت، همه افراد طولی و عرضی همین منهیان بودند. حالا یک بار ارتکاب واقع شد، الان شک میکنیم، خیلی خوب، یک مورد یا همه مورد بعد از این هم منهیان عنه و باید از اون اجتناب کنیم. ایشون میفرماند که اینجا مجرای اصله. آیا ما تکلیف داریم که نسبت به باقی افراد که مرتکب نشدیم همچنان اجتناب کنیم؟ یکی رو اجتناب نکردیم، خیلی خوب، ما یه بار نهی و اجابت نکردیم، نهی و زیر پا گذاشتیم. حالا بحث بر سر اینه که همین مقدار منهی و عن بود ما بوش نکردیم به حرف مولا، یا نه بقیه منهی و عن هند. خب قاعدتا ایشون بفرمان که مجرای اصله، برای تکلیف جاری میکنیم عقلن و شرعن، عقلن و نقلن. میگم آقا ما نسبت به اولی که یقین داریم که تکلیف داشتیم ولی متاسفانه مرتکب شدیم، نسبت به بقیه شک کردیم که آیا همچنان مطلوبیت تک باقیه. خب شک که در تکلیف میشه، پس همین براعت عقلن و نقلن براعت باید جاری کنیم. عرض شد که نسبت به این قسم هم ما ملاحظه‌ای داریم. عرض میکنیم مسئله شد برعکس باشه، چون فرض بر چی بود؟ عام استغراقی بود دیگه، یعنی یک یک تمام مصادیق همه شرب ها متعلق بودند و مصب به نهی بودند. خب حالا اگر یک ارتکاب اتفاق افتاد نسبت به یکی از مصادیق، بقیه به اصطلاح از رده خارج میشن. مطلوبیت ترک کل واحدن واحدن و علاهدته محل بحث بود، نهی به نحو استغراقی و به صورت انحلالی رفته بود رو یکیه که موارد نهی، موارد شرب خمر و همه اینا یکی یک منهیان عن بودن و نهی بهشون تعلق گرفته بود. حالا اگر احیانا ارتکاب در خصوصی یکی از این اتفاق افتاد، بقیه دیگه منهیان نیستن بعد از این یا نه؟ ایشون فرمودن که چون دوران هم بین اقل اکثره، ارزمان این است که علل فرض واقعا اینجوری دوران بین اقل اکثره، این که ما یک مورد و یک فرد داشتیم منهیان هند بود، یا همه اقل و اکثر یا همه افراد. ظاهرا عام استغراقی اینطوری نمیتونه تبیین شه. عام استغراقه داریم یا آقا هر فرد واحد به واحد منهیانه، خیلی خوب نسبت یکی خلاف کردیم، باقی بر جای خودش باقی است. لازم میشیم بل یکون الامر علا عکس ذالک، و این المفروض فی هذا القسم مطلوبیت ترک کل واحد واحد علاهدته، فلا یعتبر من موارد دوران الان بین الاقل و الاکثر، دوران بین اقل و اکثر نیست، بلکه اقل و اکثر از غیر ارتباطیه، بلکه بحث بسر اینه که آقا این 1,000,000 شرب خمر که ترکش واجب است، ترکش لازم است، اجتناب ازش لازم است، حالا یکیش اتفاق افتاد بقیه چی؟ بقیه به نحو عام استغراقی مشمول نهی بودند. به نتیجه این که بگیم حالا شک میکنیم، مثلا شک نمیکنیم، بگیم ما به نحو عام استغراقی بود، شک نداریم بقیه سر جاشن، بقیه سر جا موندن، بقیه رو باید اجتناب کنیم، شک نمیکنیم اصلا تعبیری. و یکی دیگه ممکنه بگه که اصولا علاف از قبول دوران ان بین اقل اکثر است، درسته، ولی کسی ممکن مبناش با شما فرق داشته باشه، و اون که بگه دوران در دوران بین اقل و اکثر مثل شایست مثلا، شاید از مبنای شایست بشه استفاده کرد، از اون مبنای مثلا حق و تائهشون، بگیم آقا در دوران امر بین اقل و اکثر حق و تائه میگه که تو رعایت کن، جانب اکثر رو بگیر، تو اقل رو میگیری، حفظ حریم مولا اقتضا میکنه که اگر شک میکنی آیا اقل فقط تکلیف است یا اکثر هم تکلیفه، حفظ حریم مولا و قاعده هما که تو در دام گناه و معصیت نیفتی اقتضاش این است که بقیه رو اجتناب کنی. ممکنه مبناً کسی در این مسئله موضع دیگری بگیره. قسم سوم به نوع عام مجموعی بود که مجموع اینها منهیون عنهند، نه فرد فرد، با هویت مجموعی اینها منهیون عنهند، عام مجموعی. وقتیشون می‌فرماد که در این صورت از قبیل دوران بین اقل و اکثر ارتباطیه می شود، بالاخره 1 یا 10، 10 جزء داره، 10 تا ترکه، مثل اجزای صلات مثلا شون فرمود 10 تا ما جزء داریم، 1 یا تا 10 تا، اقل یا اکثر، اون تا اقل اکثر ارتباطیه. این ایشون میفرماد که این دیگه حسب مبناست، علل مبنا چون در قبال اقل و اکثر ارتباطی این 3 تا مبنا داریم، 3 رأی داریم، بعضی میگن آقا در دوران بین اقل و اکثر اگر اقل از دست رفت در اکثر هم باید احتیاط کنیم، احتیاطی هم، بعضی علل اطلاق براعتی هم، بعضی دیگه من بستگی دارد آیا مسئله شرعی باشد اونجا باید اجتناب کنیم. عقلی میگید؟ به لحاظ عقلی نه. در نتیجه ایشون میفرماد در قسم سوم مسئله موضع در رهن آن است که کدوم از این 3 قسم از 3 رأی رو، کدوم مبنا رو پذیرفته باشین. الان مبنا باید موضع بگیریم. ما اینجا رو مثال ایشون یک انقلتی عرض کردیم که ممکنه کسی بگه که این که شما میفرمایید عام به سال زدید به اجزای صلات و اجزای صلات رو شک، در اجزای صلات رو شک و دوران بین اقل و اکثر ارتباط این قلم داد کردید، ممکنه کسی بگه آقا هر یک از اجزای صلات به علاهدته و مستقلن مورد عنایت مولاست، مطلوب مولاست، هر یک مطلوب مولاست، و احیانا اگر یکی از اونها هم ترک شد علافرض بقیه جواز پیدا نمی کنیم که بقیه اجزا رو ترک کنیم، و ممکنه بگیم که اصلا تعلق حکم الهی بر اجزای صلات به نحو عام استغراقیه نه به نحو عام مجموعی. نالا یک احتمالی در به اصطلاح مقام مثالی که ایشون زدن. در مجموع اشکال اساسی که ما عرض میکنیم. بعد قسم چهارم هم میفرمان که در واقع قسم چهارم این بود که محصل و مسبب به اصطلاح افعال مورد توجه و مفسده بر اون محصل مترتبه. خود افعال احیانا ممکنه مفسده برش مترتب نباشه مستقیما و رأساً و مباشرتاً، اما افعالی که از انسان صادر میشود و نقض مناهی که از انسان صادر می شود یک مسببی و محصلی دارد که بر اون محصل احیانا به اصطلاح مفسده بار میشه. از صحبت که ایشون بفرماد بر اساس این حسب نظر مشهور قائل به اشتغال باید باشیم. به هر حال بگیم چون بالاخره محصل و مسبب برش مفسده مترتبه، در نتیجه بعد الارتکاب هم نسبت به مصادیق بعدی همچنان بر محصل و مسبب اونها مفسده بار میشه. پس برای این فلسفه حکم باقی است. چرا منهی و انهی بود؟ چون مفسده برش مترتب بود. بعد الاسیان هم بر سایر افراد باقی مونده نیز همچنان مفسده مترتبه. پس برای اگر شک کردیم که آیا تکلیف هست باقی است یا باقی نیست، قائل به اشتغال بشیم. این حالت نظر در متنشونشون تصحیح میکنن که این در واقع نظر مشهور قول به اشتغاله، ولذا ایشون با تعبیر قیل به اشتغال تعبیر میکنن و اول مشهور و این نظر مشهور یا همچه تعبیری مضمونی ایشون دارن. در مجموع البته بعد از آنی که ایشون میان مسائل در واقع اقسام رو طرح میکنن، نهایتاً یه همچین نتیجه میگیرن که به اصطلاح مایل میشن به سمت به اصطلاح دلالت بر ترک و لزوم اجتناب حتی بعد الاسیان هم. منتها من در ذیل این جمع‌بندیشون هم نکاتی بزنم رسته بود که ملاحظه فرمید بعضی اشکالات رو مطرح کردیم، ولی خب دیگه از مسئله عبور کنیم. این هم نظر مرحوم آقای خویی تا ببینیم که جلسه بعد رزقمون چی هست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.